توطئه قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله.
هنوز بیش از دو ماه از خروج سرافرازانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بنی هاشم از شب نگذشته بود که دو حادثه تلخ و دردناک برای آن حضرت روی داد و آن رحلت ابو طالب و سپس به فاصله 3 روز بعد رحلت خدیجه علیها السلام در ماه رمضان سال 10 بعثت بود. ابو طالب بیش از 80 سال داشت و خدیجه هنگام وفات 65 ساله بود. در گذشت این دو پشتوانه رسول خدا صلی الله علیه و آله مصیبتی بزرگ بود. آن حضرت درباره ابو طالب فرمود: تا روزی که ابو طالب در گذشت، دست قریش از آزار من کوتاه بود.
در حقیقت رسول خدا صلی الله علیه و آله دو پشتوانه بزرگ خود را از دست داد. خدیجه پشتوانه داخلی و ابو طالب پشتوانه بیرونی آن حضرت بود. به گفته ابن اسحاق،
خدیجه پناه و سنگ راستی برای اسلام و ابو طالب، یاور و محافظ رسول خدا صلی الله علیه و آله در امر دین و بازدارنده مشرکان از او و پشتیبانش بود. هنگامی که ابو طالب درگذشت، قریش جرأت یافت تا به پیامبر صلی الله علیه و آله آزار و اذیت رساند. تا آنجا که صفیحی از قریش بر سر راه آن حضرت ایستاد و خاک بر سر او ریخت.
سفر به طائف.
رسول خدا صلی الله علیه و آله از سوی می دید که اشراف قریش افزون بر درماندگی در برابر منطق اسلام نه تنها با لجاجت اسلام نمی آورند، بلکه به دشمنی و آزار و اذیت با او برخاستند. لذا از آنها ناامید شده بود و سوی دیگر ابو طالب حامی بزرگ خود را از دست داده بود. پس در پی آن برآمد تا اسلام را به مردمانی غیر قریشی عرضه کند و در صورت ایمان آوردن آنها با هجرت به سوی آنان پایگاهی برای نشر و گسترش اسلام بیابد. از این رو به شهر طائف رفت تا قبیله ثقیف را که اکثریت مردمان شهر را تشکیل می دادند و حاکمیت آن را به دست داشتند به اسلام دعوت کند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله در طائف با 3 برادر به نامهای عبدیالیل، مسعود و حبیب، پسران عمرو بن عمیر ثقفی که مشترکاً شهر را اداره می کردند دیدار نمود و آنان را به اسلام فرا خواند. اما آنان با تندی و جسارت دعوت آن حضرت را رد کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که از آنان نیز ناامید شده بود، درخواست کرد دیدار و دعوت او را کتمان کنند تا قریش بیشتر گستاخ نشود. اما آنان برخلاف این درخواست، صفیحان و بردگان را به دشنامگویی و سنگباران او واداشتند. پس آن حضرت بعد از 10 روز اقامت در طائف با پاهای مجروح از آن شهر به سوی مکه بازگشت.
از آنجا که قریشیان متوجه استمداد رسول خدا صلی الله علیه و آله از طائف و رد آن از سوی قبیله ثقیف شده بودند و نیز آن حضرت به سبب نداشتن یاور با نفوذی چون ابو طالب هنگام ورود به مکه با خطر جدی مواجه بود، بیرون مکه از 3 تن از سرشناسان شهر درخواست جوار کرد. اخنس ابن شریق و سهیل ابن عمرو که درخواست آن حضرت را نپذیرفتند و مطعم ابن عدی که درخواست ایشان را اجابت کرد و در حالی که سلاح خیش را برگرفته بود با پسران و برادرزادگانش آن حضرت را همراهی کردند و به مکه آوردند.
درباره درخواست جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله از 3 تن از بزرگان قریش باید گفت این امر از 2 حالت خارج نیست. 1. داستان جوار خواستن رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخی منابع اصلی تاریخ اسلام چون الطبقات الکبری و تاریخ طبری آمده است. شاید بتوان گفت وجود این خبر در این منابع مانند داستان قرانیق و شق و صدر از مجعولاتی است که ابن سعد، طبری و دیگران یا بدون بررسی و یا به نقل از راویان ضعیف آورده‌اند و از این رو داستان از اساس بی‌پایه است.
2. در صورت صحت متن و مقبول بودن سند پرسش‌های زیر مطرح می‌شود. الف، تربیت شدگان مکتب اسلام چون عثمان ابن مزعون که در جوار ولید ابن مغیره یکی از بزرگان قریش بود، با وجود این که این همجواری آزار و شکنجه را از او دور می کرد، از جوار وی خارج شد و گفت که می خواهد در جوار خدا باشد، اگرچه در این راه آسیب ببیند، چه این که این گونه نیز شد. حال چگونه می توان پذیرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله خود از مشرکان درخواست جوار کند؟
ب. اگرچه ابو طالب از دنیا رفته است، ولی عموهای دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و دیگر خیشان او که با آن حضرت سختی‌های شعب را تحمل کرده و از حمایتش دست بر نداشتند زنده هستند. آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی توانست آنها را خبر کند و به همراه آنان وارد مکه شود تا قریش به آن حضرت آسیب نرساند؟
در پاسخ باید گفت، به فرض صحت روایت اولا در مکه سابقه داشت کسی که جانش در خطر بود و میخواست وارد شهر شود از یکی از بزرگان قریش درخواست جوار کند. برای نمونه در نقل مربوط به مهاجران به حبشه آمده است که مهاجران مرحله اول در پی شنیدن خبر اسلام آوردن قریش بازگشتند و بیرون مکه از صحیح نبودن این خبر آگاه شدند. آنگاه هر یک تحت جوار یکی از سران مکه وارد شهر شدند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مطابق این سنت رایج عمل کرده است.
ثانیاً جایگاه و شأن ابو طالب در میان قریش بسیار بالا بود و از او حساب می بردند. به گونه ای که تا او در قید حیات بود، کسی جرأت تعرض به رسول خدا صلی الله علیه و آله را پیدا نکرد. آنچه مسلم است پس از ابو طالب، قریش با وجود حضور خیشاوندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چون حمزه و عباس به آن حضرت متعرض می شدند و آنها نیز نمی توانستند مانند ابو طالب عمل کنند، چه اینکه جایگاه و شأن او را نداشتند. بنابراین، اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌خواست از میان بنی هاشم مدد گیرد، تأثیری نداشت و قریش کار خود را می‌کرد. از این رو آن حضرت از سران قریش جوار گرفت تا بدخواهانش نتوانند به او تعرض کنند.